Gayet by Radino, I just said. یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس. ما در جلسه قبل گفتیم که در این آیه ما در دو تا کلمه باید بحث کنیم، یکی مشرک چه کسی و یکی نجس به چه معناست. مشرک را بیان کردیم که با اهل کتاب فرق دارد. حالا نجس به چه معنی؟ این مستلزم این است که ما طهارت و نجاست را یک بار دیگه بیانش کنیم، چون در جلسه اول هم که شروع کردیم خیلی خلاصه من طهارت و نجاست را تعریف کردم، چون حقیقتش یک مطالبی در این بحث نجاست و طهارت هست که در جلسه اول من نتونستم بیان کنم براتون، چون به قول معروف حدیث العهد به من بودیم، اگر اون مطالب رو میگفتم یکم ممکن بود یه شوکی بهتون وارد بشه، اما حالا که یه خورده به هم انس گرفتیم و طریق درس رو فهمیدیم، حالا بیانش میکنیم تا اونجایی که بتونیم. بله؟ حالا اگه وقت شد خب عرض کنم خدمت شما که طهارت در لغت، اینا رو من میخونم چون سابقا هم گفتم، ولی به بعضی نکاتش که جدید باشه یه خود تأکید و تأمل میکنم. طهارت در لغت به معنی پاکیزگی و عدم پلیدی و آلودگی و عدم آلودگی، این طهارت و به ازاله پلیدی و آلودگی تطهیر گویند. خود طهارت شد عدم آلودگی. حالا اگر آلودگی بود و شما ازالش خواستی بکنی به اون تطهیر میگن، مثل وصیابک و تطهر آیه شریفه که سابقا هم گفتیم، ازاله یعنی این آلودگی کن. بنابراین دانسته میشود که طهارت فعل عدمی است، یعنی نبود آلودگی میشه طاهر، همیشه آلودگی عارض می شود، پس آلودگی میشه فعل وجودی. لذا حضرت در حدیث فرمودن کل شیئن طاهر بنابر است. بنابراین دانسته می شود که طهارت فعل عدمی است، چون عبارت است از عدم آلودگی. و در همین راستا حضرت فرمود کل شیئن طاهر حتی تعلم انه قذر، یعنی قذارت عارض شود و عروض شی فعل وجودی است. خب این در لغت معنی طهارت در لغت. و در اصطلاح فقها که همان متشرعه هست نیز طهارت دو قسم است، یکی حقیقی و واقعی. فقط به حقیقی و غیر حکمی بودنش باید دقت کنید. یکی حقیقی و واقعی یعنی آنچه که در خارج از قذارات میبینید، که عبارت است از، یعنی طهارت حقیقی ها عبارت است از ازاله عین نجس، و دیگری طهارت حکمی که عبارت است از ازاله آنچه مانع از صحت نماز است. که از آن به حدث تعبیر می شود. یا انجام فعلی که مبیح نماز است. مانند وضو و غسل. و قطعاً قصد شارع از احکام طهارت حفظ بهداشت فردی و اجتماعی است. به نظر شما غیر از اینه؟ قطعاً همین بایستی باشه. پس یه ملاک اینجا به دست آوردیم. ملاک طهارت، حکم طهارت، حفظ بهداشت فردی و اجتماعی است. این خودش یه ملاک شد. اینا رو داشته باشید میرسیم الان. خب و قطعا قصد شارع از احکام طهارت حفظ بهداشت فردی و اجتماعی است، چنان که بعد از ایجاب تحصیل طهارت بعد از نکاح، یعنی انزال شهوت، چنانچه خداوند بعد از ایجاب تحصیل طهارت بعد از نکاح و بعد از قضای حاجت فرموده، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. اونجایی که فرمود و ان لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا، یا اونجایی که فرمود و ان کنتم جنبا فتطهروا، در اونجا که همش ایجاب تحصیل طهارت کرده، آخرش فرموده ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. ببین خود خدا داره میگه ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون، سوره مائده آیه 6. و با بیان این تعلیل، تعلیل کدوم بود؟ لیطهرکم. و با بیان این تعلیل فهماند که لائباً و عبثاً الزام نکرده به تحصیل طهارت. چون عقل از پلیدی و آلودگی پرهیز میکند. طهارت و ازاله خبث و قذارت عقلی، حکم عقلی است و خداوند هم طبق عقل حکم میکنه. تمام دین و خلقت و همه چی عقلی است. چون عقل از پلیدی و آلودگی پرهیز میکنه و مایل به پاکی و نظافت و بهداشت است. و شارع نیز اعقل عقلا است. بنابراین میتوان گفت نجاست حقیقی و خارجی عقلی است. آنچه که شما در خارج میبینید از قذارات و کثافات، این حکم به نجاستش، به پلیدی، حکم عقلتونه، کاری دیگه به شرع نداره. بنابراین میتوان گفت نجاست حقیقی و خارجی عقلی است. ببین حقیقی و خارجی عقلی است، چون منافی با طبع است و طهارت از آن به معنی تجنب و ازاله آن نیز عقلی است، یعنی حکم عقل است. عقل میگه دوری کن از این کثافت. بنابراین کلام شیخ یوسف بهرانی قدس الله و نفسه که فرموده در کتاب الحدائق الناظره فی احکام الاطرت طاهره، بسیار کتاب نفیس. بنابراین کلام شیخ یوسف بهرانی که فرموده ان کلن من الطهارت و النجاسه و الحله و الحرمه لیست امورا عقلیه بل هی امور شرعیت مبنیت علی التوقیف، این کلام باید مقید و مخصوص شود به طهارت و نجاست اعتباری یا حکمی فقط، نه نجاست طهارت و نجاست حقیقی، چون اون حکم، چون اون حکمش عقلی است. وضوء و غسل و تیمم در قرآن طهارات اعتباری است. اعتبار شارع. لذا متوقف بر بیان شارع و تبعیت از اوست. باید ببینیم او چه دستوری داده ما تبعیت کنیم. اینجا دیگه عقل ما نمیرسه. اگرچه خب دلیل عقلی است، من تا عقل ما فعلا اینجا نمیرسه بهش، که به ازش تعبیر میکنن به احکام تعبدی، نه اینکه کل احکام کل دین تعبد باشه، که این اصلا غلطه. تعبد اگه پاش بیاد وسط دیگه اجتهاد معنی پیدا نمیکنه. خب من تا در اونجایی که عقل ما فلسفهش و علت چه پی نمیبره میگن تعبد. خب وضوع و غسل و تیمم در قرآن طهارات اعتباری است، لذا متوقف بر بیان شارع و تبعیت در روز. چرا؟ زیرا شخصی که مثلا بول میکنه، ازاله ماده بول از محل آن برای رفع پلیدی و آلودگی که همان تأثیر است که باید میکنه. اگر ازاله نجاست عقلی باشه که ما گفتیم عقلیه، ولی برای اباحه نماز که طهارت شرعی و اعتباری میخواد عقل ما نمیرسه. اگر ما بخوایم طهارت کنیم وقتی مثلا بول میکنیم باید اون موضعی که آلوده شده و همون قبل آب بریزیم پاک شه، تطهیر بشه. چرا خدا گفته این طرز وضو بگیرید تحصیل طهارت کنید؟ میفهمید اعتبار شارعه و باید تبعیت کنید. ازاله ماده بول از محل آن برای رفع پلیدی و آلودگی که همون تطهیر است کفایت میکند، ولی خداوند برای اباحه نماز آن مقدار را کافی نمیداند و دستور به شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را داده است. و همچنین شخصی که به خواب رفته باید برای اباحه نماز تحصیل طهارت به نحو مخصوص کند که همان وضوع است. پس این امور اعتباری و متوقف بر بیان شارع است. و نجس در لغت هر شیء پلید است و مرادف است با رجز. حالا در بحث نجاست خمر میرسیم که این رجسی که خدا فرموده رجسون فجتنه بود، این مرادف با همین نجسه، نجسه لغوی. حالا اونجا میرسیم، بحث بیشترش که اونجا حواله میدیم. خب نجس در لغت هر شیء پلید است و مرادف با رجس. و در اصطلاح متشرعه آنچه که مانع صحت نماز است. و این مانع دو قسم است. یک مرتبه عینی است مانند بول و قاعد، و یک مرتبه حکمی و اعتباری مانند نجاست مشرک و جنوب. حالا نجاست مشرک که حالا بحثشو الان ما نحنفی که میخوایم اثبات کنیم که آیا نجاست مشرک اعتباری است یا حقیقی. حالا ما اینجا فعلا مقدمتا اشاره کردیم. خب مثلا به جنوب، به شخص جنوب میگن نجس. خب این نجاست حکمیه دیگه، اگه حقیقی بود که باید نجاستش به شما هم سرایت میگرد، اگه دست میداد دراتون نجس میشدیم، در حالی که اینا نجاست حکمی است. چنانچه در خبر است حسن بصری رحمه الله درباره مردی که با زنی زنا کرده و سپس با او ازدواج کرد گفت هو انجسها و هو احب بها. ببین خود این مرد آن زن را نجس کرد و خود اینم به او سزاوارتر است. منظورش نجاست حکمیه دیگه. و به خاطر همین بین معنای لغوی و معنای متشرعه عموم من وجه هست. یعنی دو مورد، در دو مورد تخالف دارن، در یک مورد توافق. چطور؟ زیرا مثل قائد نزد هر دو اصطلاح پلید است و مثل شراب و مشرک و خوک نزد متشرعه پلید است فقط. یعنی نجاست حکمی و اعتباری دارد نه نجاست حقیقی. به این نکتهش دقت کنید. چرا نجاست حقیقی نداره؟ گفتیم نجاست حقیقی نجاست حقیقی عقلی است، عقل از او تنفر داره، ولی از شخص مشرک، از شراب، از خوک عقل تعزیز نداره. ما میبینیم که عرف مثلا شراب میخوره خیلی هم دوست داره، خوک میخوره خیلی هم دوست داره، با مشرک معاشرت میکنه خیلی هم دوستش داره، مثلا رفیقشو. حالا دینش این شکلیه. پس اینا اعتبار شارع، نجاستش میشه حکمی نه عقلی. یعنی نجاست حکمی و اعتباری دارد و نجاست حکمی هم تعذیه به غیر ندارد. الان اگر شما بگید آقا شراب، الان شما گفتی که نجاستش حکمی و اعتباریه، در حالی که کثیری از فقها میگن شراب اگه به لباستون افتاد ریز باید لباس رو عوض کنید، آبش بکشین به قول معروف. خب بحث داره همینه، بحث نجاست خمر و عدم نجاست خمر خواهیم رسید که شراب نجاستش تعدی ندارد. از تو من گفتم که من فتوا نمیدم، آنچه که از ادبیات و لغت میفهمی میگیم. کار من فتوا دادن نیست. اگه شراب به لباس تو نمیگه این فلانی گفت باش نماز بخون، نه من فتوا نمیدم، من فقط بحث میکنم. اونجا میرسیم، حالا اونجا میگیم. خب و مثل اخلاط بینی نزد عرف لغت یعنی عرف عام پلید است، ولی نزد فقها پرهیز از آن در نماز لازم نیست. و نجاست اعتباری و حکمی تعدی به غیر ندارد، برخلاف نجاست حقیقی و عینی که به غیر تعدی می کند، البته اگر با رطوبت همراه باشد. در واقع همان رطوبت ناقل نجاست که عبارت است از آلودگی و میکروب و ویروس. آلودگی الان میکروب و ویروس که عرب زمان جاهلی نمیشناخت، ما الان میفهمیم که چه بلایی سر انسان در میاره. لذا حکم به نجاست مثلا در قائد چه میکروب و ویروس های باکتری های مضر ریگایی وجود داره الان ما میفهمیم. اون موقع اونه که نمیفهمیم، حضرت همون نجس ازش پرهیز کنید. در واقع همون رطوبت ناقل نجاست است. نجاست هم که عبارت از آلودگی و میکروب و ویروس، غیر از اینه که دیگه معنی نداره نجاست. نجاست یعنی میکروب و آلودگی، آنچه که به صحت بدن به سلامتی انسان ضرر میزنه. لذا در حدیثی که شیخ یوسف بهرانی ذکر کرده امام علیه السلام فرمود کل شیء یابسن زکیون، هر شیء خشکی پاک است. آدم تازه معنای این احادیث رو میفهمه. اینه که میگم اجتهاد بایستی بازنگری بشه با فکر امروز، چون در حال 500 سال بعد فکرشون با الان ما فرق داره، همونجوری که ما الان با 500 سال قبل فرق داره فکرشون. ولی متاسفانه این طریق اجتهاد تقلید اجتهاد 1000 سال پیش شیخ طوسیه. ما همش داریم تو حوزه این اجتهاد رو میخونیم، میام جلو ادعا میکنیم مجتهد شدیم. تقلیده چی رو مجتهد شدیم؟ لذا فتاوی الان استنباط الان ما با استنباط شیخ طوسی همش یکیه. خب معنی نداره، این چه پیشرفتی در دین شد. از اون برم ادعا میکنم که قرآن در تمام ازمنه منطبقه. خب الان که قرآنتون با 1400 سال پیش منطبقه، الان چه چیزی نمیتونید منطبقش کنید؟
اجتهاد نمیشه.
اجتهاد نیستی که باید کردم، اصلا اجتهاد نیست، تقلید اجتهاد اونا بود. و خب این معنای طهارت و نجاست بود. و نجاست در عرف فقها، و نجاست در عرف فقها چنان چه قبلا گفتیم، این درس امروز همش دیکته است، من باید بخونم که وام بدم. و نجاست در عرف فقها چنان که قبلا گفتیم عبارت است از آنچه مانع از صحت نماز است، که شامل نجاسات عینی و حکمی می شود. و می توان گفت عرف فقها همان عرف ائمه علیهم السلام است، زیرا آنان عرف خود را از کلمات منسوب به ائمه که همان احادیث است اخذ کردن. و در قرآن نیز خداوند تبارک و تعالی نسبت به نجاسات عینی فرموده و ثیابک فطهر، نسبت به نجاسات عینی. ببینید نجاسات حکمی اینا همه تو قرآن هست، وقتی دقت کنید نجاسات عینی رو فرموده و ثیابک فطهر، و مراد از طهارت ازاله اقذار، اقذار این ناپاکی ها، جمع قذر. و مراد از ثیاب لباس انسان است. این معنای ظاهری کلمات هست که وقتی از نظر عقلی و شرعی صحیح باشه نباید از آن عدول به معنی مجازی و تعلیلی کرد. بعضی مردم گفتن آقا ثیابک و طاهر ای قلبک و طاهر، چرا؟ چون سیاب رو به معنی قلب تعبیر میکنید، وقتی که کوئی قاعده کلیه، وقتی که لفظی از نظر عقلی و شرعی معنای صحیحی داشته باشه تعبیرش ممتنع است، باید همون ظاهرش رو بگیرید. خب و اگر چه تصویح به لفظ نجس نشده در آیه سیابک فطهر، اگرچه تصریح به لفظ نجس نشده، ولی لفظ طهارت دلالت التزامی بر آن دارد. طهارت از چی؟ از نجس دیگه. خب و نسبت به نجاسات حکمی فرموده و ان کنتم جنبا فطهروا، جنابت حکمی است که مانع از صحت نماز است. چرا میگیم این نجاست شخص جنوب، مثلا شخص جنوب نجاست حکمی دارد؟ چون نجس نیست بدنه که تأثیر داشت، میکروب نداره آخه، منتها چون مانع، این حدث مانع از صحت نمازه، میگن نجاست حکمی. و همچنین فرموده انما المشرکون نجسون، مال بحث امروزمونه، انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، شخص مشرک قذارت در عرف ندارد. اینا رو دقت کنید، شخص مشرک قذارت و ناپاکی در عرف نداره. ما میبینیم یه مشرکی هست خیلی تمیز، روزی سه دفعه حمام میره، یه مسلمونی هم داریم پاکستانی، ریش داره تا قد تا زیر نافش، پر از عقرب و مارمولک تو ریشش، ماهی یه دفعه هم همون نمیره. کدومه که اینا پاکه؟ مسلم مشرکه قربون اون مشرک پاک تا این مسلمان کثیف و تروریست. البته اون سنی های وهابی منظورم رو گرفت و اینو خودم هم که مسلمان. خب شخص مشرک قذارت در عرف ندارد و ممکن است موافق طبع انسان باشد. علاوه این که قذارت نداری گاهی هم خیلی هم انسان دوستش داره، بهش میل پیدا میکنه. از کجا؟ چطور همچی ادعای میکنی؟ چنانچه خداوند در این آیه به این موافقت طبع اشاره میکند: ولعمتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبت کن. ببین میگه عمه مؤمن بهتر از عمه مشرک، ولو این مشرک خیلی خوشگل باشه و شما رو به تعجب وابه داره. ببین و مشرک قضاوت عقلی و عرفی نداره، چه بسا خیلی هم خوب باشه در ظاهر. حالا چرا خداوند حکم به ترکیز ازش کرده؟ چرا حکم به نجاست به اینها داده؟ سوره بقره آیه 231. خب ولی پس مشرک قذارت عرفی و عقلی نداره، چرا خداوند حکم ترهیز ازش داده؟ ولی چون مشرک موجب گمراهی و تباهی انسان است، چنانچه خداوند تبارک و تعالی در ادامه آیه فرموده اولئک یدعون الی النار، در حکم شیء پلید که باعث تباهی انسان می شود قرار داده شده. و دستور به دوری از آنان داده شده است. سرش اینه به نظر من البته. چنانچه از شیء پلید عقلا باید دوری کرد، بنابراین نجاست خب چنانچه از شیء پلید عقلا باید دوری کرد بنابراین نجاست مشرک تعدی ندارد، چون نجاست حقیقی نیست. چنانچه بقیه این بحث در باب نجاست کفار و اهل کتاب بیاید انشاءالله. خب نه همون مقدمه تردی نداره نجاست نمیشه دیگه، میتونی باهاش نماز بخونی
چون نجاست دیگه
چی؟
جناب اینکه بگیم نجاست هستن یه حکم باید بهش بار بشه دیگه،
نجاستش حکمیه دیگه. حالا میرسیم، هنو ادامه داره، هنو ادامه. اینا رو مقدمه برای این لفظ نجاست داریم بخونیم، داریم میگیم. ما بعد جلسه قبل گفتیم مشرک غیر اهل کتابه، اهل کتاب مشرک نیستن. حالا پا اونا پاکن، پس مشرک که خداوند گفته نجست چه نوع نجاستی داره؟ ما داریم اینو فلان مقدمه میگیم واسه اون لفظ نجس، که نجس یعنی چی در لغت و در عرف. و از آن چه گفته شد، هنوز به بحث اصلی ما نرسیدیم، اینا همش مقدمه است. و از آن چه گفته شد دانسته می شود طهارت و نجاست در عرف ائمه مطابق با عرف شرع است، و بنابراین نجاست مشرک و یا خمر و یا خوک که در قرآن تصریح به آن شده اعتبار شارع است، و نجاست حقیقی به معنی دارای آلودگی نیست. البته حالا ممکنه گفتن که این الان خیلی ممکنه شک وارد کنه که آقا از نجاسات خوکه. دیگه وقتی که این مقدمات را قبول کردید نتیجهش هم باید به قبول کنید.
خیلی گوشته قشنگ گوشته فیز و
ما بحثمون در اینه که آیا
من به انسان رو میگم که دوست داره
یه همون عقلی بس حقیقی نیست. وقتی که اون مقدماتی که گفتیم یکی دو سفر قبول کردیم نتیجهش هم باید قبول کنیم. حرام هست، حرام هست خوردنش.
ولی آیا اگه یه خورچه نجس رد شد و بالیده شد به شما، باش میتونید با این لباس نماز بخونید یا نه؟
اگه
خوش باشی اشکال نداره. خوش
باشی که
نه اشکال نداره.
نه اگه
خوش میشه مثل مشرک میشه. میشه حکمیست. فتوا نمیدم ها. محلال نمیدم. ببینید؟ اینجوری عوض میشه خود. وقتی که اون مقدمات رو قبول کنید خود عوض میشه. تازه. حالا بیرسیم. حالا بازم میخونم بیرسیم.
این شارکی اعتبار به نجاستش کرده خب این
نجاست دو جوره. یه نجاست عقلی ما داریم، یه نجاست حکمی داریم.
خب همین میگم.
حالا خوب شده کدومشه؟
حکم به نجاست داد شاعر.
کدوم نجاست؟
حکمیه.
کدوم حکمیه؟ حکمی تعدی نداره.
نه خود شاعر تعدیش هم به تو
نه نگفته دیگه. نگفته. اینا ببین ما باید خالی و خال ذهن باشیم بحث کنیم. فتاوی الان من که اینا رو نوشتم، منم مثل شما خب توضیح المثل مجتهد که نیستم، ادعایی که ادعایی هم ندارم، خب اعتراف میکنم من مجتهد نیستم، یه دونه از این حرفا هم خودم عمل نمیکنم، شما هم عمل ندارید عمل کنید. لذا اول این کتاب من نوشتم آنچه ذکر میشود مجید میگونه مجوز جنبه افتاد ندارد و هیچ گونه مجوز شرعی برای عمل به آن وجود ندارد، فقط اینا بحثه. خودتون برای بچه طلبه ها من نمیگم، خودشون ها در حدی هستین که کتاب فقهی رو خوندین، قواعد اصولی رو خوندین، با گفته من یه ها دینتون رو از دست بدین، فقط فکرتون رو تحریک میکنه، باید تحقیق کنه دیگه، به این وقت رسیدین که تحقیق کنه. درست شد؟
خب از ابعاد مختلفی مشتهد نگاه میکنه، شما از بود از این بود ادبیش دارید نگاه میکنید دیگه؟
بله، از بود ادبی و مهمترین بودشه. اینو که شما نگاه کنید و حالا میرسید. علاوه بر این ما بعضی احادیث هم داریم مطابقه با آنچه که من دارم میگم. اینش مهمه که فقها ها این دسته احادیث رو گوشتن کنار یه دسته احادیث دیگر گرفتن. حالا ما کاری به فقها ندارم. اینه که بخواه میگم یک ملاک هایی هست در طهارت و نجاست، چون خداوند بی خودی که حکم نمیده، گفتی اون ملاک ها رو وقتی که بهداشت فرد و جامعه ما لحاظ بکنیم، بنابراین حالا بفرمایید شما اگر ادرار انسان
درسته؟
این نجسه، نجاستش هم حقیقیه چون دارای آلودگیه، با علم امروز میکروبه، درسته؟ گرچه مادامی که در بدن هست همون سموم، البته سموم بدنه که جمع میشه به صورت عمومی، ولی مادامی که در بدن هست خب زرد ها نه حکم به نجاستش نمیشه مادامی که در بدنه، هر آنچه که در بدنه، حتی خون، چون میگم فقها گفتن سوزن بزنید بیاد بیرون، تو خون رگ میزنید بیاد بیرون، خونی نباشه سوزن پاکه، درسته؟ چون آلودگی نداره، همون آلودگی بدن رو جمع کرده، اگه اینجوری که بدن ما فاسد میشد در حالی نیست، درست؟ وقتی که ببینید وقتی که میاد بیرون میکروبای بیرون خارج روش جمع میشه که اون وقت اگر در وارد بدن چه مضر برای بدن، اون موقع نجس میشه. میکروبای بدن خودمونه، معنی نداره.
میکروبای بدن خود
جمع کردیم،
نجس میشه
که. نه به خوبی منجسادش نمی. اگر اون میکروبا مضر بود که بدن ما از درون متلاشی میشد. حتی مدفوع ما مادامی که در بدن هست خب اون فضولات تعامه.
نجس نیست.
مادم که در بدنه
نجس نیست
مادمی که در بدنه، وقتی خارجی نه علم پزشکی، ببین عقل شارع رو من میخوام بگم، دین عقلیه، ما حالا تیم میبریم به این حرفا، البته من خب اطلاعات پزشکی که ندارم، ولی تو اون حدی که شنیدم وقتی که اینا از بدن میاد بیرون محلیه برای اجتماع میکروب ها، چون میکروب رو هوا زیاده دیگه، محلیه برای تغذیه میکروب ها، همینقدر که بیرون بیاد میکروب ها روش جمع میشن، اون موقع اون مضر میشه اگه وارد بدن بشه. درست میکنی؟ به خاطر این شارع بهش گفته نجس، عقل هم ازش دیگه پرهیز میکنه.
با این تفاصیل شما
میگین عامل نجس شدن اون ادرار اون میکروبای خارج بوده. اصلا ما اول بحثمون گفتیم مراد از نجاست میکروب و ویروسه، غیر از این میگه معنی
نه
لذا خود ادرار، نه لذا خود لذا حضرت در حدیث هم کل شیء طاهر، همه چی طاهره مگر اینکه بفهمی نجس شده. اصلا نجاست یعنی هم یعنی میکروب آلودگی دیگه، جو ضرره به بدن ره، غیر از این شما میتونی حکم دیگه بدی. اصلا فکر بکنی خدا چرا گفته فلان چیز نجسه؟ بی خودی که خدا نگفته. مصادر ما باید بگرید تا حدی، تا حدی عقل ما مصادر و مفاسد رو میفهمه، بیشتر از هزار سال پیش ما الان میفهمیم، هزار سال دیگه بیشتر از الان ما میفهمیم. فلسفه
احکام
رو
تا یه
حدی
ما متوجه میشیم اما همش نه.
خب ما تا همون من گفتم تمامش عقلیه، همه عقلیه، منطقه بعضی عللشو اصلا علت رو فلسفه میشه میفهمید، علتشو دیگه الان مبایستی بگید، علتشو حتی گاهی عقل ما میفهمه گاهی وقتا علتشو نمیفهمه که ازش تعبیر به تعبدی میشه. روش رو لذا میگن ازا عجز از فقیر از تعلیم یقول آزا تعبدی و ازا عجز از نعوی از تعلیم یقول آزا سمایی. روش رو پس تمام اینا علت گفتیم خداوند بعد از احکام ایجاب تحصیل طهارت و این کنتون جنوبن پس تحرو فلان، بعد خداوند فرمود و ما یورید الله علیکم، یورید علیکم من حرجن بلکه یورید الله یطهرکم، تعلیق کرد برای طهارت، بی خودی خودتون نداده برای سلامت فرد، یعنی شکی در این نیست که این طهارت و نجاست برای تحصیل سلامت فرد و اجتماعه، شک داری سری؟ پس اگر غیر از این باشه عوضه، معنی دیگه نداره. خب درست شد
اینجا
دلیل اینکه این چیزی نجازه چه
اعتباری باشه تعدیل
نداره چون؟ بسکه نمی نویسی
کنیدی
همینه مردم نوشت الان دو ساله نیم ساعت ما داری میگی نجازت یه وقتی عقلیه یه وقتی نه منافیه با طبع نیست، ولی شعار گفته پرهیز کن باید بشه میگه با همین گفته
یه
رشته متوجه نشدی حواست جای دیگه بودن تو کربلا داشتی دوار میزدی هم میریدم حواست جای دیگه، حالا بعدا باید نوار رو گوش بدی.
بالاخره بازم چون شعاره گفته همه باید چیکار کنم بگن چشم
نجسه
میگم یعنی
کدوم نجسه؟ ما میگیم خوک نجسه ولی آیا نجاست بحث سر اینه، نجاست خوکشون یا نجاست عینی؟ بحث سر اینه، ما فعلا نمیگیم خوک حلال خوردنش،
میدونم
نجاست نجس نجس
میشه هر دفعه نجاست باشه
یکی دوشه
هم
عینی
باشه هم
خوکشون مثل ادرار مثل قائد چی هم عینی باشه هم خوکشون
نه
دیگه معنی
نداره.
ما که گفتیم بین نجاست لغوی و شرعی عموم و خصوص من بچه در یک مورد هر دو اشتراک داریم مثل بول و قاعد، درست شد؟ در دو مورد اشتراک داشت
عقل متوجه میشد
اینا رو وقتی شما همه رو تحلیل کنید اون چه که نوشتین فکر کنید میرسید بهش، درست شد؟ حالا اینو من مخواستم بگم ادرار که سموم بدن، اگر این ادرار رو با علم امروز که تجزیهش کنن تمام سموم ادرار آب دیگه هاش دو درسته که سموم قاطی شده که حکم دادن به نجاست، حالا اگه تو آزمایشگاه تمام این سموم رو جدا کنن آب هاش دو اوش هم ادرار رو جدا کنن هاش دو اوی خالص حکم چی بهش میدیم؟ همون ادرار نجسه.
اسم این ادرار هست یا نه؟
به همون
نه میگم از اون فردی بیکار رو روش انجام داده ما که پزشکی نخوندیم نمیدونیم بهش میگیم آیا این
آب خالصش کرد آب خالصش
خالص
کرده یعنی اون رو دفعه پاس میشه با فا الان شما میکنه که این آبای تو لوله های شیر شهری آبای شهری باید وضو میگیرید میخورید میآشامید اینا چیه همه فاضلاباس دیگه تصفیهش میکنه حالا نه فاضلابای اون طرزی و هر حال با این کثرت جمعیت این فضولات و نجاسات همه ترنشی میشه تو این سرچشمه های زیرزمینی دیگه همه آب هم میکشن اونطور تصفیهش میکنن منطقه شدت آلودگی اونقدر میشه نیست که مثلا این ایگو آب ایگوهای شهری رو برای اونها میروازم از طور کشاورزی ولی برها آلوده میشه میکروبش رو میگیرن یه موادی بهش اصلا میزنن میکروب زداییش میکروب کشیش میکنن ممکنه توش کنه میکروب هم باشه مثلا میکروب های مرده خب حکم هم فقه ها میده که باش بچه هم وضو بگیرید و آب هم بخور دیگه نجاسات باست دیگه معنی
نداره
ما میفهمیم که ملاک نه مهم ملاک فهمیدنه ملاک طهارت و نجاست چیست این خیلی موفق میکنه بله فقها تعبیرهای مختلفی دارن که اگه همه این تعبیرها را آدم نگاه کنه میده در یک چیز مشترکه ازش ملاک در میاره حالا یه فلده بریم بازتر الان همه فقها اجماع شیعه حد درقله چون بعضی اهل سنت نه اجماع شیعه در نجاسات که تعداد شمارش میکنن سگ رو میگن نجس درسته نجاستش هم عینی که تعدی داره دیگه خیس باشه مالیده بشه تموم کاره وقتی که ما اومدیم وقتی ما حساب میکنیم سگ اگر واقعا ما وقتی که مقدمه چیدیم گفتیم نجاست حقیقی و عینی اینه که داره آلودگی و میکروب باشه الان یکی ممکنه بیاد میگه نه آقا این چرته نه تعبدی است آنچه شاعر گفته میگه نه تو که میگی تعبد برو کنار ما بلدیم اجتهاد یعنی تعقل اجتهاد با تعبد اصلا منافات داره خب این سگ که اینقدر ما میگن میکروب داره و نجس و فلان ما میبینیم کشورهای پیشرفته مثل استرالیا پیشرفته از حیث پزشکی مثل استرالیا مثل آمریکا شکی نیست که اینا علمشون از ما بیشتره به روز خیلی هم اما جلوترن و اونا هم انسان هم بیشتر از ما مثل واقعا به این زندگی دنیاییشون اهمیت میدن ما مسلمان ها متاسفانه آخرت رو چسبیدیم یعنی به تو مغز ما کردن که آقا دنیا ارزش ندارد به آخرت بشه چه حرف غلطی شما از اول تا آخر قرآن رو بخونید در یک مورد نمیبینید که خدا گفته باشه دنیاتون رو به خاطر آخرت بکنید. همش خداوند فرموده ولا تغرن نکم حیات دنیا. فریبتون نده زندگی دنیا از آخرت غافل بشید. همش اینه. به پیغمبرش فرموده ولا تنسن نصیبه که من از دنیا. بهرت از دنیا ببر. فراموش نکن. اینا خیلی مهمه. زندگی ما واقعا بعضی مربیای غلط داشتیم و من این حرفایی که تعمد دارم بزنم از جوونی که اومدم تو حوزه غلط تو مغز من کردن و امثال من خیلی باختیم زندگی رو خدا رو شکر میکنم که حالا یه خود دادو فهمیدم بنابراین شما این کشورهای پیشرفته نگاه کنید با سگ اصلا زندگی میکنن با سگ هم غذا میشن بچه های نوزاد و سگ نگهداری میکنه این های سگ اصلا نشون میده تلویزیون بورسش میکنن تو تلویزیون نگاه کنید تو دوربین مخفی ها یا تو این چیزای صحنه های خنده‌دار سگ انقدر این حیوان باهوشه بچه کوچیکو قلقلک میده بازی باهاش میکنه لیسش میزنه درست خیلی هم سعی و سالم با هم بزرگ میشن و زندگیشون داره از ما مسلمان هم خیلی اونا سالم ترن درست شد خب حالا این سر و این هم خاصیت برای انسان داره نجات میده انسان رو پاسبانی میکنه خرید میکنه این همه خدمات پلیس از او بهره میگیره، برای نابینایات تربیتش میکنه، سگه ایوون عجیب غریبیه. اون وقت آخر عقلانی شما حساب کنید، شارع میاد این حیوان به این مفیدی رو نجسش کنه، دیگه سمتش نرید، بلکه خودتون به سگ کشی بدن. بعد بیاد موش که عامل طاعونه، گربه یا گرگ خونخوار، شیر درنده، اینا رو بگه پاکه، آب دهنش اگه پاچید پاکه، اما سگ اگه آب دهنش پاچید نجسه. هفت بار نرم سه بار با خاک بشون فلان کن. خب این آدم میفهمه سگی حکم به نجاستش داده شاره که بیماری حالی داره. غیر این سگا کسی بود که یه سگی داشت و ازش پرسیدم عمدن، گفتم این سگی که شما نگه میداری چجوریه؟ گفت این سگا اولا ماهی یه بار پزشک میاد قشنگ ماینه میکنه. گفت غذای مخصوص داره، غذاش مرغ با ادویه سرخ میکنیم میپذیم فریزر میکنیم، شب به شب فقط از همین مرغ بهش ما میدیم، نه اینکه آشغال گوش بهش بدیم بخوره. گفت مریض میشه سگ، سگ اینجوری اون وقت داره میکروب میشه دیگه، بیماری حاری تو بدن این هست. اگه اینجوری بود که تمام اروپایی ها و آمریکایی باید که بیماری حاری بگیرن و 4 سال بعد 48 سال بعد هم بمیرن. اینا نشون میده که اونجایی که شارع فرمود آب دهنش بلوغ کلب سه بار باید با خاک مال بشه، الان علم الان هم میگه بیماری حاری با خاک هم بمیره. این نشون میده که اون به خاطر بیماری حاریش حضرت فرمود سری نجس ازش پرهیز کنید، یعنی نجاست عینی پیدا میکنه، یا پوستش گیری داره چون سگوی گیری میگیره، گیری میدادن کچل میشه چون میکروبش متعدیه به شما از حضرت فرمود ازش پرهیز کن. نجاست عینی اون داره، اگه این نجاستش بره دیگه معنی نداره، چرا حکم به پرهیز ازش بده؟ چرا به موش تو غذاتون بوده داره میگه حالا خب اب نداره بخور پاکه، در حالی موش ناقل طاعونه. به خاطر اون بیماری واگیر حالی اون سگه، وقتی سگی خواست بگیر نمیتونه حکم نجاست بده.
خوب چه؟
خوک چون نست در لذات در مورد سگ در قرآن یک جا نداریم که خداوند ازش پرهیز بروشه. به خوک گفته فرناو رکسو لذات رو بوی لحمه سنگیر میکروبه، چون نست قرآنه. اگر نست قرآن نبود میگفتیم که گاهی این اروپایی ها گوشت خوک و چون میگن تو رگا و اینهاش یک میکروبایی هست به اینا کشتن نمیشه، به این زودی ها. الان گاهی مثلا من میشنوم میبینم برنامه ها رو که این خارجی ها گوشت خوک رو میگن 15 ساعت اینو میپسن تو تنور زودر میپسن 15 ساعت همچه دستی بهش میزنه مثل یه نون تورت اصلا گوشت اصلا گذارم. خب میگه هرچی میتون داری کشته میشه. از این ما حکم به حلیت و تهارتش نمیدنم چون نست قرآن خیلی میکنم و همه هم سالم.
این 15 ساعت میرسازم
حالا من نمیدنم، در اون رستوران میگه نشون میدار میگه این 15 ساعت توش پخته. حالا من به اونش کاری ندارم، حالا به اونش کاری ندارم. قطعا اونا به میکروبا اینها پی بردن، حتما یه کاریش میکنن که دارن میخورن سالم. هم چی؟
آفلانزای خوشی
چیگه؟ حالا آفلانزای گاوی هم داری، آفلانزای پرندگان هم داری. نه اینا رو تعصب حرف نزن، ما اینجا تعصب نداریم. تا اینقدر من میتونم بگم. حالا چون خوکم، چون نست قرآنه، من دیگه ساکتم، نمیتونم حرف بزنم که میشه مخالفت با قرآن. اما در مورد سر چطور خدا فرموده سرهایی که براتون شکار میکنه حلال بخورید.
سگی پوشه هشکار نداره،
سگایی
که کار
داره سگی هشکار نداره. در فقه هم خدا و شیاطین هم در عوابیس هم هست سگی شکاری
کار داره، مشکل نداره، غیر از اون هر داشت.
آره سگایی زلگر
اشکال داره،
اونا اشکال داره نداره. اینا خیلی نکته هست.
البته مسئله که هست اینی که شما بحث میکروب و اینا رو دقت میکنید.
اصلا من میخوام بگم غیر از این معنا دیگه نداره عبث. اصلا شما اعتقاد من اینه. حالا شما میخوای اعتقاد دیگه داشته
باشید. من قبول ندارم.
حالا خب بله نظر خودت.
یعنی فقط بحثی که شاهد اینجا هست بحث فقط میکروب
غیر از این باشه عبثه.
ما میتونیم فهمیدیم برای مثلا
حالا نظر شما خود
بخونم
منم ایش نمیگم حرف من صحیحه،
یعنی فقط این مورد نیست.
ما حالا نظر شما، من نظر خود رو گفتم،
این مورد هم هست.
بله ممکنه خیلی چیزا باشه که بعدها الان میفهمه. گفتم 500 سال بعد خیلی چیزا میفهمه که ما الان نمیفهمیم.
میدونم
در دوره آخر زمان فرمان محکم شرعی طوری
باید
میشه که این کار خوبوش اصلا تا حالا نخورده،
یعنی کاملا جدیده. جدید تو عقلت رشد میکنه. البته یک سری آیاتی که ما داریم صریحه و هیچ حرفی درش نیست دیگه، اونا که معلومه دیگه. این آیاتی هست که خب بالاخره
ما اجتهاد در مقابل نص که نمیتونیم بکنیم. اونایی که نص نداری ما میتونیم روش نظر بدیم. خب بعد آنچه گفته شد دانسته می شود طهارت و نجاست در عرف ائمه مطابق با عرف شرع است و بنابراین نجاست مشرک و یا خمر و یا خوک که در قرآن تصریح به آن شده اعتبار شارع است و نجاست حقیقی به معنی دارای آلودگی نیست که منتقل به فرد یا اجتماع شود و موجب تباهی فیزیکی انسان ها گردد، مانند بیماری طاعون و وبا و جزام. هیچ کدوم اینجوری نیست، بلکه چون از نظر اخلاقی موجب تباهی است، خداوند تبارک و تعالی خود به نجاست آنها داده تا از آنها دوری شود. مثلا شراب در عرف خیلی محبوبه، اما چون از نظر اخلاقی موجب تباهی هست، خداوند حکم پرهیزش داده فرد آنها دوری شود، چنانچه از این بیماری ها دوری می شود و واضح است که عقل از آنچه موجب تباهی است دوری می کند، چه تباهی در جسم و چه تباهی در روح. اگر سوال شود که طبق آنچه ذکر شد لفظ نجس در قرآن حمل بر نجاست حکمی می شود که تعدی ندارد، پس چگونه کثیری از فقها لفظ نجس را حمل بر معنای لغوی کردن و پیرو به آن حکم به نجاست عینی شراب و شخص مشرک کردن، به حیثی که اگر قطره شراب در لباس باشد و یا شخص مشرک با رطوبت لباس را لمس کرد باید در نماز از آن اجتناب کرد؟ جواب بودیم این بستگی به استنباط و آگاهی هر فقیه نسبت به معنی لغوی و عرفی این لفظ دارد. ما ضامن دیگران نیستیم. فقها ها هر کی از لفظ میفهمند، لفظ نجس در عرف و شرع همونو فتوا دادن، حکم کردن به ما چه مربوط. ما این چنین فهمیدیم اینجوری میگیم. خب بعد از آن چه ذکر شد سوالی مطرح میشود، آیا حکم نجاست عینی دائر مدار آلودگی و میکروب است که عرب جاهلی از آن به اینجا دیگه ملاک میخواد دستون بده؟ آیا واقعا در حکم نجاست آره ما باید پی ملاک بگردیم؟ سوال مطرح میشود آیا حکم نجاست عینی دائر مدار آلودگی و میکروب است؟ خانم قصبی که قبول ندارید شما، ما هم به صورت سوال بیانش کردیم. نجاست عینی، آیا حکم نجاست عینی دائم مدار آلودگی و میکروب است که عرب جاهلی از آن، ببین عرب جاهلی از آن به لفظ نجس و یا رج و یا رجب و یا شیطان تعبیر میکردی که در قرآن هم تعابیرش آمده، مثل اینکه در احادیث اخلاقی گفته شده ناخن‌ها رو کوتاه کنید تا شیطان زیر آن جمع نشود. و یا حسد شیطان است و یا غضب شیطان است و امثال آن. و به عبارتی دیگر ملاک طهارت و نجاست چیست که طبق آن حکم صادر شود؟ این دیگه بسته به خودتون داری که چی پیدا کنید چی قرار بدید. و قطعا شارع حکیم است و ملاک هایی را لحاظ کرده تا حکمش ابد و لغو نباشد. شخص حکیم همینه دیگه، بی خودی که نمیگه، یک ملاکی خداوند داره. و یک شخص محقق و مجتهد باید به این ملاک ها پی ببرد و الا اجتهاد و فتاویش تکرار اجتهاد و فتاوی فقهای قبل است و بلا فائده. لذا شما میبینید 100 تا توجه مسئله در دو قوم چاپ شده، همهشون مثل همه، هیچ کنونش فایده نده. چه فرقی به رساله این آیت الله و اون آیت الله است؟ از 1000 تا مسئله شد 2-3 تا مختلف بشید. خب این فایده نده، چه میره اشتهادی شد؟ همه یه راه دارن میرن و در واقع اجتهاد او تقلید اجتهاد مجتهدین قبل است. خب چه اجتهادی شد؟ و زمانی که ملاک نجاست عینی را آلودگی فرض کنیم، خب این هم یه نکته دیگه است، دقت کنیم. و زمانی که ملاک نجاست عینی را آلودگی فرض کنیم، آیا مطلق ازاله آن موجب حکم به طهارت است؟ یعنی چی؟ یعنی اگر آلودگی شیء نجس با مایعی پاک کننده تر از آب مانند الکل برطرف شود، آیا آن مکان پاک می شود؟ ببین به کجا سر در میاری. آب پاک کننده تره وقتی که ما ملاک رو آلودگی، نجاست رو آلودگی و میکرو قرار دادیم. آب پاک کننده تره یا الکل؟ قطعا الکل. اگه اینجا خونی ریخ با الکل پاکش کرد، با آب تو بیمارستانه لذا میبینه تماما الکل میکشن، با الکل این خونه رو پاک میکنه، خون طرف آلوده است. ریخ آیا حکم به نجاست اون محل میدید یا میگید نه پاک شد؟ همچین حرف جدیدی هم نیست از فقهای قدما. سید مرتضی رضوان الله علیه پاک میکنی نه؟ ما وقتی که ملاک، ببین ملاک، ما وقتی که ملاک نجاست را آلودگی و میکرو قرار دادیم و شارع که میگه این آلودگی رو از بین ببر، و میگه با آب هم حالا از بین ببر، آیا اگر مایلی بود که اثر پاک کنندگیش بیشتر از آب بود پاک نمی کنه؟
اثر که ملاک شما باشه، آلودگی باشه. خب اگه ما قبول نداشتیم نه، ما میگیم آب، چون آب هم پاکه و هم پاک کننده.
کدومش اثرش پاک کننده داره؟ لذا وقتی که انسان تو همین عرف خودمون از توالت دستشوی میاد مدفوع کرده دستش آلوده، با آب شسته دیگه. چرا میگن با صابون بشور؟ اگه آب پاک بشه که همون میگن با آب بسه، در حالی که اگه یه مدت انسان صابون نزنه با همون دست باز غذا بخوره میکروب میاد بزنه. ولی
پاکی در عرف میشده، پاکی در عرف
شاره. شما گفتیم شاره قرضش از حکم طهارت و نجاست بهداشت فرد جامعه، اون چه که بهداشت رو تأمین بکنه دیگه پاک و اصلاح میشه بشه. از اونها فتوا نمیدن، فقط بحثه. اینا خودتون فکر کنید.
بحث مادی و معنویش هم هست، کسی که قصد نمی کنه میره یه فره همه آیه درسته میشه، ما میگیم نه ظاهرانه.
اون بحث قصد
که مطرح میشه
نیتشه، اون نیتشه،
نیتش هم غیر اینه که این قصد باعث میشه که این احساب و سیز از لحاظ روانی خیلی
لذا الان غیر مسلمان بعد از این بعد از عمل نکاح میرن حمام.
میرن حمام، اما اون اثری که برای مسلمان غسل انجام میده غیر از نیتش، تمام دستگاه اعصاب چی و چی که هست خیلی داره، اینا هم حالت اعتدال پیدا میکنه، حالت اولیه میره.
خب بعد
اونا اینو ندارن،
یعنی اونا به اون حالت نمیرسن.
نه نمیرسن، چون غسل نمیکنن، فقط میرن زیر